بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد هر شد که مرحوم آقای میلانی در این بحث گذشته جا مطالبی به عنوان فهرست بحث اشتغال بیان کرده که حالا عرض میکنه. یک، جامع معلوم است لیکن خصوصیات مجهول، چون در اشتغال گفتیم که تکلیف معلومه و جهل نسبت به متعلق این هاست. حالا این جامع معلومه لیکن خصوصیات مجهول، مثل این که علم دارم به کلی الزام، به الزام متوجه من هست، شک دارم در این که اون الزام وجوب است یا حرمت، احتیاطم ممکن است. مثلا نمیدونم اکرام زید واجب است یا اکرام عمر. یا اکرام عمر حرام است. یا نمیدونم دعا در وقت رؤیت هلال واجب است یا شرب دخانیات حرام است. اصل الزام که جامع بین وجوب و حرمت معلومه، ولی خود اون نوعش معلوم نیست که وجوب است یا حرمت. این داخل در بحث اشتغاله. دو، نوع تکلیف معلومه، مثل وجوب معلومه که وجوب ذمه من آمده لیکن متعلقش مجهوله. آیا اکرام زید است یا اکرام عمر؟ باز مربوط به اشتغاله. سه، نوع تکلیف معلوم، نوع مکلفون به هم معلوم لیکن موضوع مجهول است. بس این که علم به وجوب دارم، اکرام عالمم واجب است، مکلفون به هم، لیکن عالم زید است یا عمر؟ باز مربوط به اشتغاله. چهار، نوع تکلیف و مکلفون به و موضوع همشون معلومه. یعنی این سه بخشی که الان بیان کردیم هر سه برام معلومه، لیکن جهلی که هست ملابسات مجهوله. نمیدونم اکرام زید که واجب هست در این محل واجب است یا در اون محل، در این زمان واجب است یا در زمان دیگر. باز علم است و جهل، باز باب اشتغاله. پنج، نوع تکلیف معلوم، سایر جهات مذکوره مجهول. نوع تکلیف معلوم، لیکن این سه چهار رقمی که گفتیم همش مجهوله. در این سه چهار تا در هر کدوم یک مخش مجهول بود. این پنجم اینه که نوع تکلیف که معلوم هست همه این جهاتی که الان در این چهار تا پنج تا گفتیم مجهوله. مثل این که علم دارم به وجود که نوع تکلیفه، اما تعظیم واجب است یا اکرام؟ برای زید واجب است یا برای امر؟ در این مکان واجب است یا در اون مکان؟ در این زمان واجب است یا در اون زمان؟ که همه اون جهات در این پنجم جمع شد. شش، جمیع این جهات معلومه، همه این گفتن همش معلومه، لکن وجود خارجیش مجهوله. یقین دارم نماز بر من واجبه، نمازم مشخص و معین، در این ساعت معینم واجبه، مثلا در این مکانم بخوام نماز بخونم، همش معلومه، ولی جهلش اینه که لا یعلم که عطا به صلات ام لا، نمیدونم این نماز خونده شد یا نه، باز باب اشتغاله. هفت، جمیع این جهادی که ذکر شد معلومه، لیکن شک داره در این که مسقط تکلیف تحقق پیدا کرده یا نه. این فرض هفتم که شک در مسقط دارم، غیر اون فرض ششم الان گفتم، همش معلومه ولی این دارم نماز خوندم یا نخوندم. اینجا همش معلومه، نمیدونم مسقط تکلیف آمده یا نیامده، این غیر اون فرض ششم. چی؟ این که در فرض ششم شک در امتثال داشتم و هر امتثالی هم مسقط هست، اما عکسش نیست، ممکنه مسقط باشد ولی امتثال نباشد، چون ممکنه مسقط باشد ولی امتثال نباشد. این هفتم باید میشه غیر ششم. حالا جایی که مسقط هست و امتثال نیست، مثل زوال موضوع، موضوع از می رفت، بیتی بود که بر من واجب بود نماز بخونم، سیل آمد بردش، تمام شد، یا معصیت کردم وقتم تمام شد با عصیانم تکلیف ساقط شد، یا ملاک حاصل شد، مولا به عبدش گفت آب بده تشنه هستم، این طرف آب بیره، کسی دیگه اونجا آبی بود مولا خودش برداشت خورد، تشنگی برداشت شد. با حصول ملاک هم با این که نه انتصال شد نه اسیان، باز تکلیف ساقط میشه. پس همه جهات قبلی معلوم، شک در اسفاد دارن و همچنین تارتا شبه حکمیه است و اخرى موضوعیه. بله،
همچنین
به کذا کدام روش؟
این آخری که فرمودید
شبه حکمی یعنی موضوعه؟
من میگم اما فرق بین 6 و 7 رو اصلا ما اون کار رو نکنیم، ما فرق فارغ و مایز بین 7 و 6 رو در بحث صحتش بگیریم. 6 اصلا نمیدانن امتثالی کرده یا نه، اعتیادی صورت گرفته یا خیر. در شماره 7 اعتیاد رو میداند صورت گرفته، اما این صحیحاً واقع شده یا خیر؟
نه، در هفتم شک در اتیان درستم.
شما فهمیدید در تحقق مسقط تکلیف.
ببینه خب مسقط یعنی به این معنا که خب اگر چنانچه موضوع از بین رفته، خب قرآن دیگه امتصال هم نشده.
خواهی میخواه پس ببینید، میخواه بگیم اهم است، یعنی هفت اهم از شیشه، اون بچه عمومیتش هم از این ناحیه است که در شماره 6 اصلا عملیات خارجی را نمیداند انجام داده یا خیر. در شماره 7 فرمودید سایر جهات مذکوره معلوم است. اگر سایر جهات مذکوره معلوم است، یکیش بس اصل اتیان وجود خارجیشه، وجود خارجی را میدانند اتیان کرده. یه بخشش اینه، وجود خارجی فعل را میدانند اتیان کرده، اما صحیحا واقع شده تا بشه مسقط، یا صحیحا واقع نشده تا بشه عدم.
نبینید درششون این بود که نمیدانم اصلا نماز خونه ما نخونده.
بله بله.
اصلا نمیدانم تکلیف ساقط چرا ساقط نشده.
بله.
در هفتم همین شک دارم که تکلیف ساقط چرا ساقط نشده.
ببینید وقتی شما میگید هفت جمیع جهات مذکور معلوم است، یعنی شماره 6 رو هم داره، یعنی عملیات خارجی رو هم انجام داده است. چون ما میگیم مسقط تکلیف 4 تاست، یکیش بحث امتصالشه. در شماره 6 شک در خودمون اتیان خارجی
هم داره. کلام اینه که اون شماره 6 بخشی از شماره 7 بود.
بله.
در 6 عمل اگر اتیان شد تکلیف ساقط میشه، درسته؟
بله.
اما در 7 اون وقت 5-6 مورد برای اثبات تکلیف بیان که یک اتیانه.
بله.
پس بنابراین اگر گفتیم شک در اثبات دارم، نه اینه که شک در اتیان دارم، یعنی ممکنه یقینا اتیان نکردم اما ممکنه تکلیف ساقط شده باشه. به چه ساقط؟ نی که ملاک حاصل شده، به این که موضوع از بین رفته، باز شک دارستن. پس شک در اسقاط 4-5 مورد داره، یک موردش همون ششم بود در واقع. پس باز غیر از اینه، در ششم در خصوص یک مورد شک بود اتیان شد یا نه، در هفتم شک در 5-6 مورد اصلا اسقاط شد یا نه، که اسقاط هم چند مورد داره که یکش همون ششم بود. السلام فرقش این میشه. و همچنین میگم آیا شبهه حکمی است یا موضوعیه، شبهه وجوبی است یا تحریمیه، و همچنین تردید بین متبادلین است یا بین اقل و اکثر. در متبادلین هم اطراف شبهه محصوره است یا محصوره نیست. اینا همینا داخل در بخش اشتغاله که علم به جنس تکلیف یا نوع تکلیف دارم. شک در این مواردی بود که بیان شد، هرچش هفت مورد بیان شد. خب بعد از این مقدمات وقت مرحوم آخون می‌فرمایند که در همون کفر جلد دوم صفحه 208 فصل لو شک کفل مکلفون به مال علم به تکلیف، اگر شک در مکلفون به بود با علم به تکلیف، تکلیف هم حالا ایجاب باشه یا تحریم، علم دارم به وجوب یا حرمت، شک دارم در این که واجب یا حرام چیه. و تارتن فتار لترددی بین المتباینین، این که من شک دارم چون مردد بین متباینینه، و اخرى بین اقل و اکثر ارتباطیه. مرکز شک کمان یک، چون مدوران بین اقل و اکثر ارتباطی است. پس فرن کلام در دو مقامه، یکی در متبادنه، یکی در اقل و اکثر ارتباطی، که شما روزه یک شنبه اگر زنده بودید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علیک صلوات بفرستید که بودش تبدل امام رسولان که حاضی علیه السلام. دیروز هم سالگردش شهادت مرحوم شهید قدوسی بوده. بله. شهید قدوسی داماد مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بود و اولین داستان ظاهرن دادستان انقلاب هم در تهران بود که در یک بمبگذاری به اصطلاح شهید شد. اون وقت از ایشون یک مطلبی شنیده بودم در باره مرحوم آقای میلانی. مشهد بودیم، ایشون جلسه بود، نشسته بودیم. میدونست که متصلات آقای میلانی هستن. در قلمسی حقانی مرحوم آقای میلانی اداره میکرد که نوع طلب مرسی حقانی الان تو نظام یک سناتوی پیدا کرده. برای مرسی حقانی زارن دو سه نفر بودن که اداره میکردنش آقای قدوسی بود، یکی مرحوم شهید بهشتی بود. خیال مطلب این آقای مصباحی از یک قانون در قلمستنشون هم بودن. مرسی حقانی به وسیلی آقای میلانی اداره میشو و این چند نفرم به عنوان گردارنده های مدرسه بودن. آقای شهید قدوسی اینجا ما گفت که طلب مدرسه حقانی مقدار نسبت به آقای میلانی انتقادهایی داشته و بعد آقا اینو به من فرمودن که شنیدن که طلبای مدرسه شما نسبت به ما بالاخره بدی بیرا میگن. گفتم آقا واقعش همین درسته. فرمود کاری کنی که قصد غربت بکنن، یعنی با قصد غربت به من فحش بدن، چون اگر بدون قصد غربت به شب فاسق میشن و من نمیتونم به طلب فاسق کمک بکنم. و گذشته بر این که طلب اگر در ایام طلبیش فاسق بود، خب دیگه معلوم که آیندهش چه خواهد. پس اگر بناس که فحش بدن و بد بیرا بگن، شما سعی کنید که با قصد غربت بد بگن که دچار این مشکل نشد هم برای ما و هم برای خودشون. این مرحوم شیخ قدوسی به خودم مشهد گفت که آقای مینان یک همچه فرمای شما فرمودن که این کار رو بکنید که با قصد غربت باشه. حالا تا کجا این آقایون پیشبینی میکنن دیگه اون با خود از خود ارشال حال رو در درجات رو میرسیده. و اما امام حاضر علیه السلام میگن حضرت 42 سال عمر حضرت بود، 8 سال عمر حضرت بود که به امامت رسید. حدیثی از حضرت نقل شده که من کم دیده بودم و امسال تابست نداریم و خیلی مهمان می آمد. یه وقت یکی از آقایون تهران آمده بود از این مسئولین، گفتم این حدیث از امام هادی ما داریم به شما بگم یادداشت کنید و خیال میکنم که همه مسئولین این حدیث رو تو دفتر کارشون بنویسن یا تابلو بزرگ تو دفتر کارشون بنویسن. این فرمایش امام هادی علیه السلام بود، ایشون هم یادداشت کرد. حدیث اینه که ایوب ابن نوح قال کتب، یعنی علی ابن محمد علیه السلام امام هادی علیه السلام، الى بعض اصحابنا آتف فلانن و قل له اذا اراد الله به عبد خیرن اذا قوتبه قبله مسائل جلد 12 صفحه 18 به مرتبه حدیث شرف میخونم. ایوب ابن نوح قال کتب، یعنی علی ابن محمد علیه السلام، الى بعض اصحابنا آتب فلانه، امام هادی بعضی از شیعان نوشت که فلان رو مورد عتاب قرار بده. عتاب معناش اینه که کسی اگر کار خرابی انجام بده، کاری که نباید انجام بده، وقت انسان بگه این کار درست نموده و تقریبا اشاره کنه به ضعفی که انجام داده، میگن عتاب. المنجم میگه عتب علیه انکر علیه شیئا من فعله، این معنی عتاب کاری کرده که بعد طرف میگه این کار کار درستی نبوده، میگن عتاب. امام نوشت که آتب فلانه، فلانی رو مورد عتاب قرار بده و قول له و به او بگو اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله، وقتا خداوند عالم اراده میکنه که یک بنده خیری برسد، اگر عتاب شد عتاب را قبول میکنن، یعنی از این که کسی نقدش کردن نگران نمیشه، خوشحال میشه که نقد شده. و این دلیل بر اینه که خدا خواسته که این آقا به اصطلاح مقامش بالاتر بره. اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله، اگر مورد نقد قرار گرفت قبول میشه، قبول میکنن، و اگر قبول نکرد معلوم میشه که خب به اصطلاح خیلی درش نیست. پس بنابراین اون وقت اگر کسی ما رو نقدی کرد و ضعف ما رو بیان کرد، خلاصه باید خوشحال باشیم که خدا میخواد که اصلا این ضعف در ما نباشه و این مشکل در ما نباشه. علاوه حال این دو مرتبه عرض میکنم، ایوب ابن نوح قال کتب، یعنی علی ابن محمد علیه السلام، الى بعض اصحابنا آتف فلانن و قل له اذا اراد الله به عبد خیرن اذا اوتبه قبله. خداوند ان شاء الله به همه ما توفیق قبول فرمایشات انوار انشاءالله عنایت بفرماید. حالا همه کسانی که در مسیر این حرکت کردند و کار کردند صلوات و سلام.